أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در رابطه با قاعده مشهور به قاعده میسور گفته شد که دلیلش سه روایت. یک روایت اذا امرتکم به شیء فأتوا منه ما استطعتم، یه روایتش المیسور لا یسقط بالمأسور، و یه روایتم اذا ما لا یدرک کله لا یدرک کله. و به مناسبت این روایت میسور، این قاعده کلن مسمای به قاعده میسور شده. در رابطه با این روایات سگانه یه بحث سندی کرد. روایت دوم و سوم میسور و مالا یدرک فقط و فقط ظاهرن نقل اوالی رو داریم. در مورد روایت اول فأتوا منه ما استطعتم، بله نقل‌های دیگری هم کم و بیش در طریق شیعه و نقل‌هایی در طریق اهل سنت داشت با تفاوت‌هایی که بینش بود، ولی در مجموع روایات ضعیفت و سند. شیخ خواست که بگه اینها مجبورتون به عمل الاصحاب، این هم درش تشکیل کرد، معلوم نیست اصحاب به این عمل کرده باشه. این بحثش گذشت سندی. بعد وارد بحث دلالی اینا شدیم، علا فرض که انجبار رو بپذیریم. حالا در هر حال یه بحث مستوفا داشتیم راجع به روایت اول اذا امرتکم به شیء فأتوا منه ما استطعتم. فأتوا منه یا فأتوا به ما استطعتم مای موصول است یا مای به اصطلاح مستریه است. چنین این بحثای نسبتا مستوفایی که گذشت. آمدیم سراغ روایت دوم، روایت المیسور. المیسور لا یسقط بالمأسور. بیان استدلال چی؟ شبهاتی که در این رابطه هست چیه؟ و آیا این شبهات رو میتونیم جواب بدیم یا نه؟ مرحوم نراقی در عوائد قاعده میسور روایت که نه این روایت دردی رو دوا نمی‌کنه. المیسور لا یسقط، میسور که قابل اسقاط و عدم اسقاط نیست، باید بگید حکم المیسور لا یسقط. اونی که یسقط و احیانا و لا یسقط و بوار دیگر الا بالاتیان کذا، حکم میشه، وجوبشه اگر چیزی واجب بود. اگر این وجوب از بین رفت میگیم سقط حکمه. پس باید یک حکم در اینجا تقدیر بگیریم. وقتی که شد المیسور لا یسقط بالمأسور، در قضیه اجزا اونجایی که بعض الاجزا میسوره و بعضی شده مأسور، آیا این جمله رو میتونیم تطبیقش کنیم تا شاملش بشه؟ حکم المیسور لا یسقط بالمعسور. این میسور ما الان این نه جزء باقی مانده، همش دنبال این باقی هستیم دیگه، این نه جزء حکمش ساقط نمی شود به سقوط حکم از اون جزء دهم معصور. باید اینجور معنا کنید. لا یسقط حکم این نه جزء میسور به سقوط الحکم از اون جزء معصور. تطبیق روایت بر اینجا باید به این شکل باشه، چاره دیگه که نداریم. در حالی که حکم میسور در اینجا مسلماً سقطه، نمیتونید بگید لایسقط، مسلماً سقطه. برای اینکه وقتی یک کلی جزءش معذور شد اون کل ساقطون. اگر بخواد این نه تا واجب باشد به وجوب آخر، یا وجوب نفسی یا کل جزء به وجوبه، امثال اینایی رو که گفتیم سابقا. پس این تعبیر، این عبارت قابل انطباق بر مورد بحث ما نیست. بله آقا، اون یه چیز دیگه است. این وجوب حکم خودش سقطه. شما متن روایت رو ببینید، میگید حکم المیسور لا یسقط، نمیگه حکم المیسور یحدث. اگه حکم دیگری باشه حدوثه، نه عدم و سقوط. پس این جمله معروف قابل تطبیق با مورد بحث و گفتگوی ما نیست. ای آقا اگه این نیست پس مراد از این روایت چیه؟ مراد از این روایت چیه؟ بله اگر عمومی داشته باشیم، افرادی، اکرم العلماء یجب اکرام و جمیع العلماء، یک دو سه زید عم بعد خالد دونه دونه یجب اکرامه، اونم عموم افرادی، نه مقیده به یک دیگر، نه عموم مجموعی. حالا المیسور لا یترک بالمعصور، بعضیشونو نمیتونی معصور شد، یا خودت قدرت نداری بر اکرام همه، اون مقدارش رو که قدرت داری انجام بده. میاد در مواردی که عموم افرادی داریم که هر کدام له حکم مستقل عن الاخر، جداگانه حکم داره. بله امریز عرف هم درک میکنه، اقلا هم درک میکنن، اونی که میتونی. من که حالا نمیتونم همشونو همان کنم، پس این چیولش کن کلشو، نه تا اون اندازه که میتونی، به اون تعداد و نفراتی که میتونی. پس ما باشیم و ظاهر لفظ، مرحوم نراقی میگه نمیتونیم به این روایت استدلال کنیم برای این بحث مورد نظرمون. بله موردش جای دیگری است، روایت مصب دیگری داره، نه این جایی که مورد بحث فعلی ماست که یک جزئی از اجزا متعذر شده باشد. بله یه فرد از افراد، ده فرد از افراد متعذر شد، بله سابقیه وجوبشون سر جا خودش باقیه. این اشکال مرحوم نراقی. مرحوم شیخ علیه الرحمه دو جواب از این اشکال میده، دو تصویر، دو بیان در اینجا داری که بتونه این استدلال رو تمام کنه. یک بیان این است که آقای نراقی شما اول کار فوری نتیجه گرفتید، المیسور یعنی حکم المیسور. این حکم از کجا آوردید؟ تو متن روایت که خوبی نیست. المیسور و همون خود فعل میسور گفته می شود. مشکلتون تو این کلمه یسقطه که فعل که نسبت بهش داده نمی شود. این فعل چرا؟ فعلی که مورد تکلیف واقع شد یه نوع حمل نیست، بر دوش مکلف، ولو به لحاظ سقوط حکمش نفس الحکم کنه از رودش بیبن برداشته میشه، ساقط میشه، همونطوری که یک فعل عند تیسره وقتی شده نه این دوش منه باید اتیان کنم و از دوش من برداشته نمیشود، لا یسقط از دوش من، نمیخوایم حکم در تقدیر بگیریم. آیا با تعذر بعضی از اجزا این فعل ساقط شد یا نشد؟ قابل اطلاقه که بگیم لا یسقط. المیسور رو تطبیق کنیم بر اجزای بازمونده، سقوط و عدم سقوط رو به لحاظ خود فعل بگیریم، نه به لحاظ یک حکم در تقدیر بگیریم. اون وقت تا بیاید دنبالش بگید اون حکم قطعا ساقط شده، اما وقتی اومد نه سراغ فعل، این فعل اول اون کلام که آیا ساقط شده یا نشده، میسورش اول اون کلام که ساقط شده یا نشده، نه فعل المیسور لا یسقط به تعذر بعض الفعل. مثلا با درسته، سقوطش با چی چیه؟ معمولا انجام یا بل امتثال اول اسیان، هر کدوم ساقط میشه از دوشه، این سقوطش به اونه، اونا عللشه، به اصطلاح چیزهایی که آمادگی، ولی نسبت به چی داده میشه؟ سقوط رو به لحاظ چی میبینیم؟ نه چرا؟ لسان روایتی نیست الا میگم لا یسقط حکم المیسور، نه اول کلام چرا؟ هر کدی شما هر تکلیفی رو که میگید علا عهدته، این یه عنایتی اینجا هست، یعنی الان در وعای اعتبار این تکلیف یه باریست بر دوش شما. آیات قرآن هم خیلی وقتا از همین تکالیف به وزر، وزر یعنی بار سنگین، به اینا تعبیر میکنه، باره. اصلا خود این کلمه مکلف تکلیف، نه نه اونا حکم، اینا تکلیف و زحمت و مشقت مال فعلشه نه مال حکمش، به خاطره بعد اس حکم میاد این فعل رو میاره رو دوش من، حالا خارج شدنش از دوش من به این است که من انجام بدم، به اینی که انجام بدم یا معصیت کنم یا به جهت دیگری. نه نه این در واقع، نه در واقع اول کلام خود این فعل به عنایت این که انه یک باریست تحمیل شده بر دوش من، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، نه عدم الطاقه مال فعله. همین چند روز قبل در همین بحثا می گفتیم در مورد مالا یوتیقون و مزتور رو الگ نمیتونیم بزنیم به اون جزئیت، جزئیت نمیتونیم بگیم، باید بگیم خود این فعل هر چیزی به تناسب نسبت خودش. پس به این عنایت بگیم که نه مال خود فعله و این کاری نداره به حکم، تا بگید مسلمن حکم رفته. بنابراین بله این باقی مونده الان برای من مشکوکه، بر ذمه من هست یا نیست، لایسقط از ذمه ساقط نمیشه. این بیان شیخ مطلب اول. نؤید و ذالک، این تایید رو میکنم، اصلا ما تو روایات همون روایت اولی که بیشتر نداریم که لایسقط نداریم، لا یترک، اونی که در متن روایته، جایی که روایت در عبالی صفحه 58 لا یترک المیسور بالمعسور، لا یسقط ندارید که بتونید یسقط رو یه حکم در تقدیر بگیرید و انتصابش بدید به حکم. لا یترک، حکم که ترک کردنی نیست، اونی که فعله ترک کردنی است. کنه مسلم باید این نسبت رو داد به فعل. لا یترک المیسور یعنی لا یترک فعل میسور به عسر و عدم یسر فعل معسور. و اگر اینجور شد پس دیگه جای این حرف و اشکال شما آقای نراقی نمیاد. و خب با اعضا هم همین طوره، اجزا هم همین طوره، و نتیجتا میتونیم در اجزا بگیم بله اگر جزئی متعذر شد، بعض اجزای دیگرش متعذر نبود و میسور بود، اون مقدار میسور من الفعل، الفعل المیسور لا یترک به عسر در بعضی از اجزا. این جواب اول از شبهه مرحوم نراقی، به خصوص تکرار میکنیم با این عنایت ولو در کلام شیخ نیامده، شیخ حالا مراجعه به متن نکرده، به همین شهرت در نقل اکتفا کرده، اونی که در متن حدیثی است لا یترک نه لا یسقط. این یه جواب. جواب دوم بیاد شیخ اینجور میفهمد، این از لسان شیخ، که نه حکم تقدیر گرفتید، بسیار خوب، حکم المیسور لا یسقط بالمعسور، بسیار خوب، حکم المیسور لا یسقط بالمعسور. اشکالتون چی بود؟ میگفتید اون حکم این میسور ساقط شده قطعا، وجوبی که روی این میسور بود وجوب مقدمی برای اون کل در جزئی بود، این وجوب ساقط شده قطعا، اگر الان باقی بوده باشد این وجوب این نه جزء است، به وجوب نفسی جدید. اشکال شمای مرحوم نراقی این بود، ولی زمان گفتی فایده نداره برای اینجا، باید بریم سراغ افراد که وجوب هر کدومشون دونه 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 استقلالی گل. خب درسته اشکال شما های نراقی تا حد، ولی ما بعد از شما پیشتر آمدیم. جلسات گذشته در مورد استصحاب وجوب، یکی از استصحابا همین بود و همین اشکال درش می آمد، استصحاب وجوب سابق. حالا میگیم اون وجوب نفسی بود، این وجوبی که رو این قسمت بود غیری بود، حالا اگر باشه نفسی جد، استصحاب وجوب غیری لا یثبت استصحاب وجوب نفسی را، که شیخ به عنوان وجوب نفسی به اصطلاح نفسی و غیری به عنوان اصل مثبت اشکال کرد. ما گفتیم ممکنه بگیم اصل مثبت نیست، کاری نداریم به اثباتش و چه نحوش، نمیخوایم نحوه غیری و نفسیشو اثبات کنیم، اثر برش مترتب میشود کذا. خب همون حرف اینجا میشه گفت آیین رو تو معنای روایت هم، عرف فرقی بین واجب غیری و نفسی نمیگذارد، اگر الان این واجب باشد ولو در سوق واقع به دقت العقلیه فرق کرده وجوب قبلی این نه جز غیری بود، حالا اگر وجوب داشته باشه نفسیون، عرف نفسی و غیری کارش نداره، میگه وجوب این همون وجوبه همونه، و اگر نداشته باشد میگه سقطه. پس لا یسقط باشه، بله وجوبه، مرکبشو نمیگی مرکب عرفی، نمیگی عرفی رو خوب میفهمه که الان یه جزش کمه اون وقت یه جز بیشتر بود، اینشو که نگفتیم عرف نمیفهمه، تسامح در وجوب نه تسامح در واجب. حالا واجبش رو هم اونجا گفتن، اما فعلا اینجا مدعا نیست، تسامح در وجوب، وجوب نفسی و غیری. شما بله سالهای سال اصول خوندید، رسول به اصطلاح معالم خوندید، چیزی خوندید، بعد کفایه جای دیگه هی اصول به اصطلاح وجوب نفسی و غیری، وجوب مقدمی و وجوب نفسی. اما عرف که اینا رو سایش نمیشه، عرف میگه وجوبه. بله آقا میفهمه، هر دوشو یه نوع وجوب میگیره، هر دوشو در وجوبشه. باز تکرار میکنم، دقت کنید، عنایت کنید، هدف و وسیله در خارج دوییت دارن بلا اشکال. اما کسی که میخواد بره بام، بام رفتن براش لازم به اصطلاح امر مولا. مقدمه واجب گفتید آقا، وقتی که مولا میگه کن علی الصد یعنی نردبان بگذار، نردبان بگذار، اینم نسبت دادید به مولا. آیا عرف در این دوتا وجوب فرق میذاره که الزام مولا بر من کن علی الصد با الزام بر این که نردبان بگذار دو نوعه، دو لون داره، دو فرق به اصطلاح با هم فرق داره، دو چیزه. اینم میفهمه عرف؟ بله دقت کنه، بله عقل میفهمه، ولی عرف تسامح میکنه بگه اینا یکیه. نه فرض کردیم شما از الزام اون بیان گفتید الزام شرعیه، مقدمه واجب معناش اینه، وجوب مقدمه شرعن و لا کلام فی الالزام العقلی، این که قد بحث نداشت. بله ولی صحبت اینه که شرعن هم عرف این میفهمه، وقتی عرف بهش گفتن کن علی الصد همه این حرفا اینه، وقتی به عرف گفتن کن علی الصد میفهمد که یعنی مولا میگه آقا مقدمات چجور کن، نبرد با هم بگذار، زیر پاتو سف کن، چنین و چنان تا برسی به پشت ما. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی رو، یه زمانی 40-50 سال قبل، زمان مرحوم آقای بروجردی، هر سالی 10 روز چند سال پشت سر هم ایام سفر می آمدن قم، و دو تا منبر داشتن، یکی شب بعد از نماز توی صحن، همین صحنه کل صحن پر می شد جمع، و یکی هم روزها منزل مرحوم آقای بروجردی که دهی سفر روزه داشته. یادم حالا به عنوان مثال اینا به اومد، یه وقتی توی صحن جز منبرش چشید حرفشو به اینجا و بحث وجوب مقدمی و فلان و اینها، و اینکه گاهی بحث ها از نظر فقهی اصولی اهمیت داره. عرف اصلا بعد میگه، میگفت آقا میان آدمه مثلا یا زائر کی وارد صحن میشه، میبینه اینجا آقای بروجردی نشسته، چون منبر آقای بروجردی در درسش صبح ها همون جا بود دیگه، تو این ایوانی بود که حالا راه رو شده، اون وقت بسته شده بود. اینجا میاد ببینه آقای بروجردی بالا منبر نشسته، میگه اگر مولا گفت کن علی الصد برو رو پشت بام، آیا واجبه براش نردبون بگذاره؟ با خودش میگه چه حرفیه، خب معلومه که چی نشسته این آخونده بیکار به اصطلاح. بله حالا اینو میگه عرف میفهمه، ولی دیگه اون عرف اون وقت نمیگه که این دوتا هم دو جوره، این دو وجوب دو جوره، اینا سرش نمیشه. بله نمونه نه نه این معلوم نیست خیلی، نه نه شما حالا انشالله تکریمن لشون، حالا شما میفهمی، برگرد به 20 سال قبل میتونی برگردی که بینو اون وقت چی میفهمیدی از اینا. شما الان همین الانت بین وجوب صلات با وجوب وضو چقدر فرق میگذاری؟ ها چقدر فرق میگذاری؟ در حالی که اون وجوب نفسیست، این وجوب غیری، استحباب نفسی علال قول به حالا هی اظهار فرض میخواد بکنه اینجا، چه ربطی داره به این مسئله؟ اون اظهار فضل شما آقای مهدی بود باید بذاری برای بحث اول، برای بحث فقهی. بنابراین شیخ به مرحوم نراقی میگه آقا با توجه به تسامح و عرف در وجوب نفسی و غیری، بله الان عرف میگه این وجوب سقط به سقوط جزئش یا نه لم یسقط، اگر باقی است لم یسقط، اما این که حتما سقط و این حالا اگر باقی باشه وجوب آخر، نه عرف دیگه به اینا توجه نداره. لا حول ولا قوه الا بالله. این هم بیان دوم شیخ. و نضیف الی، که میتونیم باز از همون بیانات گذشته در بحث قبل اینجا استفاده کنیم، به تسامحن در موضوع استصحاب، در موضوع حکم، یعنی بین باقی مونده و گذشته، یعنی اون ده جز و این نه جز را یکی میدونه، مثلا کل موضوع را، تفاوت این مختصر را براش تعدد قائل نیست، که یکی از استصحابات گذشته روی این مبنا بود. این قلت که آقا اگر اینجور بگید المیسور لا یسقط بالمعسور، حالا حکم المیسور یا خود میسور لا یسقط بالمعسور، اگر در مستحبات یه جزءش متعذر شد بقیهش میشه واجب، کلش مستحب بود حالا بقیهش میشه واجب، نه مسلمه. در حالی که اگر به قاعده میسور فل اجزا تمسک کنید، باید اینو بگی لا یسقط خودش دلیل بر وجوبه، لا یسقط مطلقا، یشمل روایت مستحبات و واجبات، هر دو را در مورد مستحبات هم داریم میگه لا یسقط. نه حالا اگه حکم رو نگرفتی مادی معنای دوم به خود فعل روی بیان اشکال اول شیخ، بله این اشکال رو مرحوم آخون در متن کفایه آورده، جواب میده نه اینش مشکلی نیست، حتی اگر به اونم گفتیم و گفتیم نه حکم مستتر نیست، لا یسقط المیسور بما له من الحکم، هر کدوم به حسبه، یعنی واجب وجوبش، مستحب استحبابش، نه اینکه حالا مستحب بعد تعذر بعض الاجزا یه جایزه اضافه هم بگیره و بشه واجب، نه این معنا مهم نیست، معناش عدم سقوطی بی نفسه نیست، بلکه بما له من الحکم، و این فرق نمی کنه. حالا بگیم حکم مقدره و نسبت به حکم بدیم، یا حکم مقدر نیست و نسبت به خود فعل بدیم، در هر حال هر کدوم لا یسقط به ماله من الحکم، اگر حکم مقدر بگیریم معلومه، اگر چنانچه حکم مقدر نگیریم به تناسب عرفیش این معنا هست. خب پس شد استدلال به آیه که به روایت کنه تمام، مرحوم آقای آخون میگه همه رو گفتید، ولی یه اشکال ما در روایت اول کردیم، اون اشکال اینجا میاد و در حقیقت بر میگردیم، اینو دیگه مرحوم آخون نگفته، به بیان مرحوم نراقی ولی به بیان این آخر، و در حقیقت اشکال در روایت اولمون را هم از این بیان مرحوم نراقی در روایت دوم استکشاف کردیم، برداشت کردیم. با اون اینکه آقا بسیار خوب می شود گفت المیسور لا یسقط بالمعسور، یعنی المیسور من الاجزا لا یسقط بالمعسور من الاجزا، که مورد بحث ماست. اما یه احتمال دیگه هم توش هست، احتمالش که هست که مراد این باشه که در عام‌های استقراقی و به اصطلاح واجبات متعدد و چنین و چنان، المیسور من الافراد من الواجبات لا یسقط به معسور شدن بعض از افراد. بحث رو افراد، اگر گفت اکرم العلماء و صد تا هستن، همه صد تاش نمیتونی، هرچند توش میتونی مخلوقی. بلکه این بلکه رو من اینجا عرض میکنم، اگر اومدیم سراغ این معنا، لازمم نیست اینو فقط در عموم افرادی مثل اکرم العلماء و امثال اینها یا وجوب صوم ثلاثین یوما در ماه رمضان، همشو نمیتونی، بعضش که میتونی، بعضی از افراد، نه بعضی از یک روز روزه. بسیار خوب، حالا اجازه بدی، اجازه بدی، این در خاطر اینه که متعالیدم کنی حق قبل داری دارد راست. بله بله، که عموماً یه قاعده کلی ما در شهر واجبات بسیار داریم، نماز، روزه، حج، نمیدونم زکات، خمس. من حالا روزه نمیتونم بگیرم، نمازم نخونم، به قول اون یارو گفت به این که لا یصلی ولا یصوم، نه روزه نمیتونی بگیری، نماز سر جاشه. المیسور یعنی کل واجب میسور لا یسقط به معسور شدن بعض الواجبات. روی معنای دوم یه معنای عامی پیدا میکنه که من المسلمات الفقهیه، مرحوم آخون میگه یحتملو به این معنا باشه، و اگه به این معنا شد خب به کلی از مورد بحث ما خارج. ممکنه بیاد بگید نه اهم از هر دوست، این میشه استماع لفظ در اکثر من. ممکنه بگید نمیدونیم این معناست یا اون معنا، این میشه اجمال مردد بین دو معنا. بله آقا چرا؟ حالا این بیان مرحوم آخوند در کفایه اشکالشون رو به این قاعده و به این روایت روی این مطلب قرارده، همین اشکال در روایت قبل مطرح بود. شبهی که من الاجزا یا من الافراد، سقوط الجزء یا سقوط الکل، بله عام چی؟ نه عام شما داریم، یا عام میپریم خودمون میسازیم، ولی عام نیست، بین جزء و کل تفاوته. نه مجموعی، نه عام ترکیبی، بله حالا بله ترکیب مجموعی به اون معنی که مجموعی ها همه اینطور برگرده. بله اشکالی که در این معنا بر مرحوم آخون میشه کرد که این اشکال در روایت اول نمی آمد، همینی که آقای شمس بهش تفتون فرموده، میگه آقا خب عدم سقوط یک واجب به سقوط دیگر یه امر معلوم عرفی بود، جای توهمی نداشت که این ساقط بشه، یه واجب دیگه ساقط شده یه واجب دیگه بشه، توهمش نبود تا امام پیغمبر در مقام رفع این توهم بر بیاد، اشکالی درش نیست. رضا اصلا مسئله ای در این رابطه هم هیچ جای فقه مطرح نشده، به خلاف اجزا که ببینید واقعا توش ابهام هست، و رضا این فرق، این تنبیه با این مشکلاتی که دارد در رابطه به اون مطرح شده، چون این ابهام درش وجود داره. در عموم افرادی این ابهام نیست. این اشکال رو در بحث قبل نکردیم به مرحوم آخوند در اون روایت. چرا؟ برای اینکه اینجا نظر داره به وجوبی که قبلا ثبت وجوبه، حالا نمیدونیم که آیا یسقط بعض افرادش به سقوط بعض افراد دیگر، بگیم اینجایی سوال نیست، تا از این سوال میشه. اما اونجا نظر داره به مرحله جعل وجوب، اذا امرتكم بشيء، دیگه نپرسید دوم و سومش رو، فاتو من هم استطعتم، فرو ما آخون گفت خب شاید ما استطعتم، یعنی حتی دا دیگه میتونی، این تازه در مقام جعل وجوبشه. اونجا جای این شبهه هست، جای این سوال هست که آیا امر بشه یقتضی تکرار اول مره، اونجا بحث شده به یه نحوی، اینجا هم ممکنه زنگ میون باشه، جای این سوال وجود داره. اگر پیغمبر فرمود حجو هجو افی کل آمن املا، جای این سوال بود. همون وقتی که این سراغت ابن مالک یا کیک پاشد اشکال کرد، سوال کرد، دیگران پیش پرخاش نگرده که آن چه سوالیه تو میکنی، چنده اونا منتظر بودن، منتظر جوابش نشستن. لذا این اشکال اونجا نمی آمد، ولی اینجا میتونیم بگیم در مقام سقوط بعد ما ثبت وجوب ده فرد از اطعام، از اکرام، ده فرد مستقل، جای توهم این نیست که به سقوط بعضی بقیه هم ساقط بشه. لذا بگیم این استدلال مرحوم آخوند هم، یعنی این اشکالش درست نیست، و پس بتونیم بگیم استدلال به این روایت تامون. ولی یه احتمال دیگه تو این روایت قابل طرحه، نه جز جز، نه افراد مستقل متعدد، یک فرد، المیسور لا یسقط بالمعسور، تو یه فرد، اونم در مقام سقوط. به چه جور؟ یک مأمور رو به ممکن است مراتب داشته باشد، مراتبی داشته باشد، طبیعت در ضمن همه این مراتب هست، ولی مراتبش با هم تفاوت میکنه. نماز واجب، اما نماز حالاتی داره، تو خونه، تو مسجد، تو مدرسه، کذا و کذا، تند یا کند، با سرعت یا مثلا با تأنی و امثال این گونه چیزایی که دارید، همه افراد صلات هست. افرادی هستن که هر کدام اتیان بشوند صحیح اون، اما حالا من نمیتونم اون فرد کاملش رو بیارم. آیا یسقطو بهی فرد ناقص، فرد غیر کامل، ناقص در مقابل غیر کامل، طبیعت رو بیارم ولو اون کمالی که هست درش نباشه، یا نه حالا چی که نمیتونم اون کمالش رو بیارم پس ولش کن؟ این هم یه سواله. این سوال رو ببینید الان در عرف هم داریم، در عرف هم داریم. اگر گفتن اکرم زیدم، عزف زیدم، زید رو مهمانیش کن، اکرام کن، چنین، این مهمانی مراتبی داره، با غذاهای مختلف، با پیش غذاهای مختلف، پس غذاهای مختلف، نمیدونم تشریفات خونش، مبلش، فرشش، چنینه، چنانش، چی گفتی که مورد ابتلا بوده؟ چی؟ مکان مختلف، تالار مختلف، هرچی. حالا اگر نمیتونه اون دست بالاشو انجام بده رها کنه؟ نه، این هر جا، چه در واجب چه در مستحب، این عرف اینو میگه که المیسور لا یسقط بالمعسور. و میبینیم خودمونم در مقام تطبیق بر این موارد خیلی تطبیق میکنی، سفره رو کفر میکنی، حالا در مقام تعذر، عذرخواهی، حالا یا به جایی، به جایی ببخشید، این میسور دیگه در حد میسور آفرین. می‌بینیم داریم همین قاعده عقلایی رو اونجا تطبیق می‌کنیم. خب اگر این احتمال آمد تو کار، این اشکالی که مرحوم آخوند کردیم نمیاد، برای اینکه این در عرف این احتمال هست و از این نظر جای این داره که تنبیه کرده باشیم که نه، در واجبات الهی تا اونجایی که ممکنه، یعنی المیسور طبیعت درش باشه به هر مقداری، لا از کتب المعصور به مازاد عن طبیعت، نه کم و زیاده اجزا جز طبیعت. این تکرار جمله آخر نیست. آب گوش بده، بله فرد دومش چلو کباب نشد آب گوش بده، چلو کباب برگ نشد کوبیده بده، اونا رو نکنه، نه اونا جز اجزا نیست. اگر جز غذاست، خود غذاست، بله اونا جزه. اگر نشد بیاد به جای چلو کباب خواسته باشی چلو خالی بده، اون رو عرف ازش نمیپذیره، این غذا نشد. اگر بخواد به جای آب گوشت آب خالی بده، اینو عرف نمیپذیره ازش، اونا جز اجزاست. اما حالا چلو کباب نشد، چلو خورش باشه، چلو خورش نشد آب گوشت باشه، اون چرا که عرفاً غذا و به حساب ماهیت برش صدق بکنه، مراتبش اینایی. شما نمیتونید در همین مثال حالا اینو بیایید یه کسی رو دعوت کنید به زور ازش وعده بگیرید حتما حتما فلان شب شام در خدمتتون باشید، وقتی که میاد شام اونجا بگیم ما هیچی نداریم جز این مقدار نمک، همین ها، اینو نمیگیر. حالا نه، اگر میسورش باشه اونا جز نه اضافاته. عرف میگه بیار مهمانی تو کامل کن، احترام تو کامل کن برای کسی که میتونه، اگر این کار رو نکنه یه نوع توهینه به مهمان. اما نه تایرونش، نه اون بله اون جزء قضا نیست، اینا جزء قضا نیست، جزء مخلفاته. همین الانم بری توی یک رستوران میگه آقا قضا چی؟ یه پرس چلو کباب برد بیار، بعد دیگه اونایی دیگهش با دونه دونه بگی ما سم میخوای، دو غم میخوای، نمیدونم کنم کفت و زهر بارم میخوای یا نمیخوای. بنابراین با توجه به این بیان میتونیم بگیم روایت میشه مردد از نظر مفهوم و مبهم، ولذا از استدلال ساقط میشه و قابل استدلال نیست. بحث فردا روایت سوم مالا یدرک.